سال 1300 شروع گشتی 16/2/92 صفحه 165 و در واکن زاده که من هم
بناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام من قبيل تعليف المصنفين واضحة الفساد مع أنه لو صحت لجرت في الكتاب العزيز فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل فترتفع ثمرة التفسيد المذكور. خب دقت بکن به سیر بحث این شد. میرزای قومی کبرای را معتقد بود به نام عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین بالافهام. این مدعا دلیل بر این مدعا رو این قرار داد که اصالت و عدم القرینه که یک اصلی عقلا جاری میکنند در هنگام مواجهه با صحبت کسی، نوشته کسی، قرینه محتمل الوجود را کل عدم می انگارند، فرمود این اصل اختصاص داره به مقصودین بالافهام. غیر مقصود بالافهام حق اجراء اصالت و عدم القرینه رو نداره. اساسا متکلم وظیفه نداره قرائن را از غیر مقصود بالافهام مخفی نکنه، او حق اخفاء داره از غیر مقصود بلکان. چطور غیر مقصود بخواد اصالت و عدم قرینه ایجا کنه؟ اینم دلیل بر مدعا. بنابراین اصالت و عدم قرینه که زیر بنای حجیت و ظواهره اختصاص داره به مقصودین بلکان، غیر مقصودین بالافهام این اصل رو نمیتونن جاری کنن، پس ظواهر برای اونا حجت هست معنا نداره. این تمام فرمایش مرزای قومی. عرض کردیم شیخ سه اشکال داره. اشکال اولش اینه که ما بالعیان میبینیم که بنا عملی عقلا عرف عام و بنا عملی علما عرف خاص بر اینه که در همون مواردی که بلاشک مقصود بالافهام نیستند اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنن و عقص به ظواهر میکنن. مثال زد دیگه اونا رو مستحضریم. حالا دقت کنیم. خب جلسه قبل خیلی دوستان میکنم بودن این مصادره به مطلوبه. مرزای قومی گفت حق ندارن اصالت و عدم القرینه رو جاری کنن، نباید جاری کنن، جاری نمی کنن. شیخ انصاری میگه جاری می کنن، دیگه نشد بس. این چرا هم جوابی که شیخ میده خیلی توجه کنید ببینید همیشه در استدلال ها باید مبادی استدلال خیلی دقت کنید. یک مطلبی تو منطق خوندید، مبادی استدلال باید از یقینیات باشه تا استدلال تو بشه برهان. یقینیات هم 6 دسته بود. یک دسته محسوسات بود، مشاهدات، که جزء ضروریات سته محسوب میشد. یکی از ضروریات سته مشاهدات بود، دیگه محسوسات بود. اگر کسی قضیه ضروریه رو انکار میکنه، شما با اون میتونی چیکار کنی؟ فایده نداره هر کاری بکنی، هرچه دلیل بیاری نتیجه بگیری او بازم انکار میکنه. در مقابل همچو کسی چاره ای جز مصادره به مطلوب نیست. کسی بگه 2 تا 5 هست، شما در مقابل او بایستید بحث و نظام میکنید. خب میگید این 2 تا 4 تاست، رو میبینی اینو دیگه. اگر قرار باشه اینو انکار بکنی که بحث به نتیجه نمیرسه. هر نزاعی یک خط قرمز داره، خط قرمز ها باید رعایت شد. اگر ضروریات سته رو کسی انکار میکنه، خب شما در برابر او چاره ندارید جز قضیه ضروریه رو در مقابل او مطرح کنید و تکرار کنید، چاره دیگه نیست. شیخ در جواب اول این راه رو پیش گرفته. همه عبارتهای جلسه قبل خوندیم در راستای همین، این راه رو پیش گرفته. میگه مسئله حجیت و ظواهر برای غیر مقصودین بالابهام پیش پا افتاده است، میبینیمش. خود شما میرزا قمی این کار رو میکنید. چند تا مثال آورد. که در اون مثالها بیشک یک مقصود بالابهام خاص وجود داره، غیر اون مقصود بالابهام نیست. در مثال وسیعت، وسیع مقصود بالابهامه. بین وسیع و موسی ممکنه سر و سر می باشه، احتمال وجود قرائنی که بین او و وسیع بوده و بین او و دیگران، موسی و دیگران، اون قرائن مخفی بمونه خیلی زیاده. این احتمال خیلی قویه. در این حال فرمود ای اند فقد الوصاله وسیع، باز وصیت نامه رو باید باز کنن و باید به همون ظواهرش ترتیب اثر بدن. دیگران که بالاخره میخوان اموال این میت رو تقسیم بکنن، نمیتونن بگن اون وصیت نامه‌ای که نوشته شد خطاباً به وصی خاص زید، اونو بندازید آب ببره. نمیتونن بی تفاوت باشن، به ضرورت اونو باز میکنن، به همون آثار، به همون ظواهرش ترتیب اثر میدن. احتمال وجود قرینت مخفیه توسط موسی که مخفی کرده از قید وسیعش، این احتمال خیلی قویه. در این حال تر عدمش میگیرن. این فرمایش شیخ فرمود این قضیه جز محسوساته، این رو اگر میخواید انکار بکنید، خب دیگه طرف از قابلیت بحث ثابت میه. لذا عرض کردیم این فرمایش شیخ رو تا اینجا مطرح بود. توجه کنید یک حرفیه در قالب منطقی، نه مصادره مکتوب که مغالطه است، بلکه برهانه. فرماید این مطلب محسوسه. شما محسوس رو انکار بکنید، کسی بگه خورشید نیست، چشماشو ببنده بگه نیست، خب چیکارش کنید؟ با یه آدم چیکار کنید؟ فقط در باره برش بگه هستی، با تو نمیکشید، فقط بگه هست، اون گه نیست، اون گه هست. میگه القاء قرائن محتمله اصالت و عدم القرینه حتی در غیر مقصودین به افهام جاریست، به نحو حجت هم جاریست که باید اون ظواهر عمل کنید، باید احتمال قرینه مخفیه را که احتمال خیلی قویی است باید نادیده بگیرید. فرمود علما هم در روایات دارای مقصود بالافهام خاص همین کار رو میکنن. که عرض کردیم لا تنقض الیقین بالشک رو امام خب در اون روایات متعدد به ضراره میبرده. خطابش به ضراره است، مقصود بالافهام ضراره است. میبینیم همه به این اخبار تمسک میکنن. اگرم کسی منکر استصحابه، نه رو این حساب که شما کیو پیدا میکنید غیر از موزا قوم، میگه بگید این اخبار دلالت بر استصحاب ندارد چون ما مقصود به لفهام نیستیم. قبول داریم خیلی ها استصحاب رو نپذیرفتن، دلالت این اخبار رو بر استصحاب نپذیرفتن، اما از راه های دیگه نه از این راه. هیچ که شما تو ادله استصحاب ببینید، اخبار استصحاب ببینید، کی گفته اخبار استصحاب حجت نیست؟ نباید ما بهش عکس کنیم رو این حساب که مقصود بلفان نیست، با اینکه به ضروره اونجا خب مقصود بلفان ضرار است. بقیه همه میرن سراغ اون اخبار، اصالت و عدم قرینه رو همه جاری میکنن به بهانه احتمال قرائن موجودهی که اخفاق شده از ما. کسی از این روایات به این بهانه دست بر نداشته. البته خیلی ها به این اخبار عمل نکردن، اون رو حسابای دیگه رو این نبوده. اگر واقعا اصالت و عدم القرینه، یعنی قرینه محتمله رو کل عدم انگاشتن، اگر این از نظر عقلایی منحصر به مقصودین بالافهامه، خب در این اخبار همه باید میومدن سراغ همین که نرید سراغ این اخبار که شما مقصود بالافهام نیستید. راحت این اخبار رو میذاشن کنار، هیچ کی کار رو نکرده. اینی که عرض کنیم فرمایش شیخ در این جواب اولش برهانیه نه مغالطه. اگر مصادره مکتوب باشه مغالطه است. باید بگیم مطلب محقق و مشاهد و محسوسه، میبینید. باید بخواید بگید نه. البته قبول داریم، اینو جلسه قبل بگیم، قبول داریم حقیقتاً در موارد شخص مقصود به افهام نیست، احتمال وجود قرینه خیلی قویه. اما در عین حال که این احتمال قویه، اینجور نیست عقلا را توده مردم را از عمل به ظواهر باز بداره. میگن باید به ظاهر عمل کرد، از همون باب زمر خواستم باید عمل کرد. این فرمایش شیخ بود تا اینجا. بله.
معامله مردم با این رسول و اخواتش ها یکی نیست. من به فرماشه یک از رفاه همون این مقالبه دوتا بیتنسی که مخصوصی به افهام همدیگه هستن اگر دست مردم آرده بیفته این ها دورگیری نمی کنن.
البته مواردی بناشون بر رمزگویی اونا حساب شده است، اینو قبول داریم. بله
ما از کجا میتونیم چه قرآن رمز بده پیغمبر خدا نیست؟ ما میگیم که این تصدیق این چه قرآن رمزی نیست، این از کجا، این چه دیگه عرفی نیست.
ببینید اولا رمز رو با غیر رمز عرف خوب تشخیص بده. وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این که رمزش کجاش رمزه؟
خب خدا همون رو از بیت برم جمعه میده امیرالمومنین بحرانی از
تغییر
میده بعد
بعدم مطلب رو فقط از یک زاویه نگاه نکنید. حرف شیخ ادامه داره، گفتیم سه جوابه، یک از جوابها جواب محکم، جواب سومه که ما چقدر روایات داریم که خود اهل بیت ما رو ارجاع میدن به ظواهر، به عمل به ظواهر آیات. چی رو نشون میده؟ یا این رو نشون میده که ما مقصود بالابهامیم، پس بی خود معطلیم. ما مقصود بلفهام و قبول داره که ظواهر نسبت مقصود بلفهام موجب، یا اینو نشون بده که اصالت و عدم قرینه در حق غیر مقصود بلفهام هم جاریه. یک از این دوتاست. کم روایات نداریم که ائمه ارجاع میدن اصحاب رو به عمل به ظواهر آیات در حد تواتر، بگه تواتر معنوی. این او جواب سومیه که میگه این یا میفهمونه ظواهر قرآن مقصود بالابهام درش ما هم هستیم آیات قرآنی رو. خب پس شما معطلید برای چی؟ شما میخواید ظواهر قرآن رو از کار بندازید که نمیشه. یا میخواید، یا دلالت داره که ظواهر قرآن برای ما مقصود بالابهام نیستیم، اصالت و عدم قرینه در حق غیر مقصود بالابهام هم جاریه. اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. البته اگر تو باید تک تک اینجور برخورد کنیم ممکنه گفته شه، اما مجموعه رو باید امتزا همه رو ایشون ذکر. حالا اول بحث امروز این و دعوا دیگه اینا مطلب مهمی نیست، باید سریع بخونم که اول جواب رو. این و دعوا میگه اگر کسی بگه علما که عقص میکنن به روایات لا تنقض که مقصود بالافهامش ضرار است، شاید از این باب باشه که اساساً روایات از قبیل کتب مصنفه لجمیع الناس مثل گلستان سعدی گفتیم که نوشته شده لکل من قرأ. شیخ جواب میده اولا این واضح الفساده. اون سوال یک سائل میکنه از امام، جوابی که امام میده بخوام ادعا کنیم این از قبیل مطلبی است که شما مینویسید تو گوشه خانه میخواید منتشرش کنید، با کس خاصی هم کار ندارید، هر کسی بخونه، بخوام بگیم از اون قبیله، درست نیست، مقصود بالابهام خاص داره، ضراره. سوال کرده ایوجب الخفقة والخفقة الوضوء، جواب میده حضرت اون نه. اینجور نیست که کلام از قبیل کتاب باشه که مینویسی برای همه. این جواب اول. اما عمده اینه، دقت کنید عمده ادامه شه. میگه اگر برای همچه حرف رو راجع به روایات مثل اخبار لا تنقض بگید، خب اینو در قرآن هم بگید دیگه، قرآن که اولاست به این، قرآن که قولاست به این مطلب. ببینید شما جمله لا تنقض الیقین به شک رو که امام به زراره میگه در جواب سوال او که گفته بود انحر به کفی جنبه شیئون و هو لا یعلم، آیا واجبه بر او وضو یا نه، امام او جواب رو داد. سه حساب سوال جوابه. اگر این جواب امام رو بگید از قبیل خطب مصنفه لکل من قرأه است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو بگید از قبیل اون کتب نیست، این که بطریق اولا از قبیل اون است. پس سر بی صاحب برای چی میتراشید؟ نشستید ثابت کنید ظواهر قرآن، نشستید ثابت کنید ظواهر برای غیر مقصود بلفان حجت نیست. خب اگر این ادعا را بکنید، پس هم در روایات هم در آیات همه ما میشیم مقصود بلفان. این بحثی کبرات و بی صغرا میمونه. اگر صغرا این داشته باشه در درد ما نمیخوره، ما با آیات روایات کار داریم. البته این دعوا رو میرزا قمی هیچ وقت نمیگه، حالا ایشون مطرح میکنه که اگر کسی، آخر شیخ الان اصرار سر اینه که کبرا رو بزنه، دقت کنید به همون قدری دعوا رو مطرح میکنه. ممکنه بگید این ادعا رو که هیچ وقت میرزا قمی نمی کنه، چرا شیخ مطرح میکنه؟ اینا رو ظرافت های یک باید توجه کنید. همچی ادعایی مگر ممکن است نهی مرزا قمی مطرح بشه؟ اگر این ادعا رو مرزا قمی بکنه که کبرای خودش رو بی صغرا کرده، حرف خودش رو عقیل کرده، پس هیچ وقت همچی ادعایی نمی کنه که این روایات از قبیل کتب مصنفه است. چون اگر حرف رو بزنه آیات به طریق اولا از طریق کتب مصنفه است، به جمیع من قرآه، همه ما میشیم مقصود به لفان. برای کبرا صغرا نمیمونه. شیخ چرا این بد دعوا رو مطرح میکنه؟ چون شیخ هدفش نفی کبراست. میخواد بگه ظواهر نسبت به غیر مقصود به لفان حجته. حتی در روایات این رقمی میگه اصرار میکنیم که ما مقصود به لفان نیستیم، ولی در این حال حجت مخواد کبرا رو نمی کنه. اصرار سر هم نمی اصالت و عدم قرینه رو باید جاری کرد، برفعان ملزمه بکنه بی اون وصیت نامه رو باز کنند، به عموماتش اطلاقاتش عمل نکنند، رو این حساب که ما مقصود به لفهام نیستیم. هر کی بشنوه میگه این ورثه خیلی اهل خلافه، ای گفته این خانه برای فقرا، اینا اومدن میگن نه منظورش فقرای سیده رو جه حساب. یعنی مؤاخذن ورثه ای که بخواد عمومات و اطلاقات رو تغییر کنن اندل برق الان باید کنم مقصود به رفام نبودن، وسیع مقصود به رفام بود کنم مرد و دعوا کون زارکه من هم. میگه اگر کسی ادعا کند بودن این عمل علما، زارکه این عمل علما، با این که مقصود به رفام نیستن، برای دعوا کون ذالک منهم لبنا، برای این است که بنا گذاشتن بر بودن افکار صادره از ائمه علیهم السلام از قبیل تعریف مصنفین. این ادعا باز به خود فساد است. سخنی که یک جواب دهنده در مقابل جواب سوال کننده میده میخواد به او تفهیم کنه، نمیخوای کلامی بگی بنویسی که همه عالم که بند برداشت مقصود به لفهام اونان. مع انها، جواب دوم، اولا واضحت الفساد، مع انها لو صحت این دعوا، اگر صحیح باشد لجرت فی الکتاب العزیز. شما یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو میخواید بگید منحصر به مقصودین به لفهام از افراد و زمان، فانه اولا بان یکون من هذا القبیل فیرتفع فترتفع ثمرت تفصیل المذکور، لان المفصل بذای قمی معترف است به اینکه ظاهر الکلام الذی، اون کلامی که از قبیل تعلیم مؤلفین است این حجت بالخصوص، این حجت از باب ضمن خاصه، نه برای دخولش در ضمن مطلق این صدا. و انما کلامه، سخن مرزای قمی در اعتبار ظهور کلام موجه الى مخاطب خاص به نسبه الى غیره، سخن ایشون در اونجاست و شما هم که قبول کردید در این دعوا که اون روایات و آیات هم به طریق اولا که ما میگیم اگر قرار شد از قبیل کتب مصنفین باشه همش از این قبیله، آیات به طریق اولا از این قبیله، بل حاصل دیگه تکرار مطالب قبله. ان القطع حاصل لکل متتبع فی طریقت فقهاء المسلمین و حتی عرض شد عرف عام نه فقط فقها، به انهم قطع به این که اونها عمل میکنن به ظواهر اخبار من دون ابتناع ذالک علی حجیت الظن المطلق ثابت به دلیل الاستدلال، بلکه روی حساب ظن خاص عمل میکنن. بل یعمل به هم من یدعی انفتاح را، این بر رو دقت کنید، این بر رو دقت کنید. سید مرتضی ابن ادریس که معروفن به منکرین حجیت خبر واحد، میگه حتی اینا به ظواهر قرآن عمل میکنن، چون میگن بابل اینا مدعیان بابل علم بازه، نوبت به حتی خبر واحد میگن نمیرسه. پس نمیتونید بگید سید مرتضی ابن ادریس از باب انصداد عمل میکنن به ظواهر آیات، اونا مدعی انفتاح باب علمن به حدی که حتی خبر واحد رو حجت نمیدونن. بل یعملو به ها به اون ظواهر آیات، ظواهر اخبار، ظواهر آیات. کسی که ادعای انفتاح میکند به انکار بکند عمل به اخبار آخات را مدعیان ادعا دارد، میگن معظم فقه را معلوم مقتوع به اجماع و اخبار متواتره و حتی ظواهر آیات در فرمایشات ابن ادریس هست. و یدل علی ذلک ایضا سیرت اصحاب الائمه، میگه حالا از فقها هم بریم جلوتر در دایره اصحاب دقت کنید، خیلی توجه کنید این بیان رو، کم روایت نداریم که فردی میومده پیشه، فرض کنید امام هشتم سلام الله علیه و از امام میپرسه که یک روایتی از جد شما امام صادق اینجور دعو شده، اگر هم سوالی داره در اطراف روایت مطرح میکنه امام جواب میده. در هیچ روایتی ندارید امام هشتم به اون شخص گفته باشه روایات امام صادق به تو چه، اونا مال مقصودین بالابهام و زمانه، تو که مقصودی بالابهام نبودی. اگه قرار بود ظواهر نسبت مقصودین بالابهام حجت باشه باید این رو میفرمودیم، این میشه مثل همون اخبار متواتری که عرض میکنیم ارجاع میده به ظواهر آیات، که یا دلالت داره ما مقصود بالافهامیم یا دلالت داره غیر مقصود بالافهام هم حق اجرای اصالت عدم قرنه رو داره. سیره اصحاب، سیره یعنی یک مورد دو مورد هم نیست، سیره اصحاب ائمه. فانهم کانوا یعملون به ظواهر اخبار وارده الیهم من الائمه الماضین، اونجوری که یعملون به ظواهر اقوال و اقوالی که یسمعونها من ائمتهم الحاضرین، فرض کنیم معاصرین امام هشتم سلام الله علیه اونجوری به کلمات امام هشتم عمل میکردن به کلمات امام هفتم هم، کلمات امام ششم هم، امام پنجم هم عمل میکردن. لا یفرقون بینهم، هیچ فرقی بین اینا نمیذارن، البته فحص از قرینه در همه لازمه الا بالفحص مع عدم فحص، یعنی کلمات گذشته را البته ممکنه بگیم فحص نیاز داره، مخصص معید اومده یا کما سیاحتی در وقت حجت خبر واحد خیلی بعد ماست. این تمام. بله این خودش یه مطلب جداییه و خاطرتون باشه مرحوم مظفرم به یک بیانی حتی نبی بیان شما فرمود بیان دیگری گفته بودین که اساسا کلام اینم خیلی بیان خوبیه، کلام صادر از مقنن شارع اصل درش اینه که قضیه حقیقیه باشه، قضیه حقیقیه زمان مکان مخاطب خاص نمیشناسه. اگر اینجور بگید میشه نفی صغرا، ولو بگید مقصود بالافهام حق ندارد، غیر مقصود بالافهام حق ندارد اصالت و عدم قرینه جاری کند، بگید ما مقصود بالافهام هستیم، اینا قضای حقیقی است. نوشته میشه برای هر کسی که، گفته میشه برای هر کسی که بخونه و بشنوه. هم روایت نداریم. ببینید ما نباید جانبی به بحث رو نگاه کنیم. همونی که در جواب سوم بیاد آخر همه صفحه 66، اون همه روایت داریم از ائمه متعدد. این معنا که لا عذر فی تشکیک فی ما یروی عما ثقاتون، چقدر ائمه به یارانشون فرمودن چیزایی از ما میشنوید بنویسید اینا، نگاه دارید، منتشر کنید. خب با اینکه مقصود بلفهام اون مخاطبین هم نوعاً دیگه میان سوال میکنن، نوعاً روایات حسابش حساب سوال جوابه. نمیگیم همه، نوعاً اینجوره. اینا نشون میده که یا همه مقصود بلفهامی، ولی مخاطب نیستیم ولی مقصود بلفهام، یا اگرم مقصود بلفهام نیستیم اصالت و عدم القرینه نسبت به غیر مقصود بلفهام حجت جاریه. بل خاصتر ان الفرق فی حجیت اصالت الحقیقه و به تعبیر جامعتر اصالت و عدم القرینه، این تعبیر جامعتره. فرق بین مخاطب و غیر مخاطب، مخالفون به سیرت قطعیه من العلماء و اصحاب الائمه علیه السلام، بلکه عرف عام. حالا خصوص علماء سیره ائمه رو میگه رو حساب این که این کاشفیتش از رأی معصوم قوی تره و لعرف عام. این تمام هذا کله مع جواب دوم. خوب دقت کنید، ببینید میرزای قمی میگفت که اصالت و عدم قرینه را مقصودین به افهام میتونن جاری کنن، غیر مقصودین به افهام نه. البته تو پرانتز میگیم اصالت و عدم غفلت که حرفش مطرح بود سابقا، این رو همه جاری کنن، عیبی نداره. و اساسا در بحث ما موضوع نداره، چون متکلمی که ما با کلام او کار داریم امام و پیغمبر و خداست. اصل عدم غفلت نمیخواد جاری کنیم، مقتوع عدم غفلته. بله اصالت و عدم غفلت من المستمع راوی، این البته جا داره و همه این رو جاری کنه. اصالت عدم غفلت رو چه مقصودی به لفهان، چه غیر مقصودی به لفهان، همه جاری. ثقل کلام مرزا قمی رو این تیکه بود که اصالت و عدم القرینه رو تو که مقصودی به لفهان نیستی هم نداره جاری کنی. در توضیحش عرض کرده متکلم حق داره اصلا قرائنش رو از تو قایم کنه، تو که مقصودی به لفهان نیستی، وقت تو بخوای اصالت و عدم القرینه جاری کنی اند احتمال قرینه. این فرمایش مرزا قمی بود. اشکال دوم شیخ انصاری بر مرزا قمی اینه، دقت کنید. ببینید قبل از این که این اشکال رو بگیم یه جمله دیگر رو دقت کنید، یه جمله دیگر رو مرزا قمی خیلی دقت کنید، چون این بحث های جوریه که اگر ششتم که حواس آدم نباشه خسته کننده میشه و عادی میشه همه چی. مرزای قمی یک جمله دیگه تو قوانین داره که شیخ قبلا اینو نیاورده بود، حالا میارش و الان گیر میده به این جملهش. میگه شما گفتی همونجوری عرض شد اصالت و عدم قرینه رو مقصودین به لفهان میتونن جاری کنن، غیر مقصودین به لفهان نمیتونن جاری کنن، و یک وی اضافه کردید شما مرزا قمی، گفتید گفتید اگر غائبین هم مثل ما که زمان صدور خطابات زمان نزول آیات نبودیم، اگر غائبین هم مقصود به لفهان باشند میتونن اصالت و عدم قرینه جاری کنن. هر مقصودی به لفهامه میتونه اصالت و عدم قرینه جاری کنه، چه حاضر باشه مخاطب چه قایم باشه. حضور و قیاب معیار نیست، مقصود به لفهام بودن نبودن معیاره، چه بسا قایم باشی ولی مقصودی به لفهام. قائبین مقصوده به لفهام اصالت عدم قرینه رو جاری کنه. میگه شما این حرفا رو زدید، اشکال از اینجا شروع میشه. اگه قراره مکه رو خشخاش بذارید و عقلی با بحث مواجه بشید نه عقلایی، چون مرزا قمی عقلی مواجه شده عقلایی نه، چون شیخ گفت از نظر اغلا اصالت و عدم قرینه جاریه حتی نسبت به غیر مقصود به لفهام. مرزا قمی گفت نه، غیر مقصود به لفهام میتونه متکلم قرائن رو از اون مخفی کنه، چجور میخواه اصالت و عدم قرینه جاری کنه. ایشون میگه اگر قرار دقیق و عقلی مواجه بشید باید تفسیرتون رو عوض کنید، باید بگید حاضرین اصالت و عدم قرینه جاری کنن، غایبین نه، حتی اگر مقصود به لفهام باشد. معیار حضور قیاب بشه، نه مقصود بودن و به لفهام و نبودن. چرا؟ برای اینکه بسیاری از قرائن مترتب بر حضور، یک امری از مولا صادر میشه، گاهی چهره مولا قرینه است، این امر برای استحباب، تون صدای او قرینه است برای اینکه این امر استحبابیه. تو که غایب بودی نه چهره رو دیدی نه تون صدا رو شنیدی، پس تو حق نداری عکس به ظاهر کنی ولو مقصود به لفهام باشی. عوض کنید حرف رو، تفسیر رو اینجوری بدید، وقتی که چی میشه؟ قرآن و روایات و اینا حجت میشه در حق یک چند نفر. در حق هیچ حجت نیست. باری که مرزا قمی میخواد بگه قرآن برای افراد حاضر اصل نزول حجته. خودش تصریح به این داره، برای قائبین از حسب نزول اشکال میکنه. مع ان توجیه المذکور لذالک التفصیل، وجهی برای این تفصیل ذکر شد به خاطر ابتناعش، اینجا رو دقت کنید، خاطر مبتنی بودنش بر فرق بین اصالت و عدم غفلت و خطا فی فهم المراد، که این رو دقت کنید یا بنویسید یا خوب توجه کنید که این اصل رو مرزا قمی میگه برای مقصودین بلفهام و غیر مقصودین همه جاریه، اصالت و عدم غفلت و خطا فی فهم المراد، و بین مطلق اصالت و عدم غرینه که این دومی رو گفت در حق مقصودین جاریه، غیر مقصودین نه. این توجیه مذکور چون مبتنی بر اینه موجب می شود عدم بودن ظواهر قرآن رو از زنون مخصوصه، زنون خاصه، و این قلنا حتی اگر قائل باشیم به این که قائبین هم مقصود به افهام هستن، این به این قلنا رو کنارش این جور بنویسیم، و این قلنا به شمول خطاب در قائبین، ای و این قلنا به ان القائبین مقصودین به افهام، مقصودون به افهام، حتی اگر این روایه باشه. تو پاراگراف بعدی ببینید، پاراگراف بعدی میگه پس چرا شما مرزا قمی این تیکه حرف رو دارید تو فرمایشاتون، که البته تو عبارات قبلا آورده بود نیاورده، تو خود قوانینه. مرزا قمی میگه که اگر قائل باشیم خطابات قایبین را میگیرد، قایبین مقصود به افهام هستند، اصالت و عدم قرینه رو قایبین هم جاری کنند، نه خیر شما نباید اجازه بدید قایبین جاری کنند. لعدم جریان اصالت عدم الغفلت، این عدم الغفلت رو باید قید بزن، عدم الغفلت عنی قرینه، این کلمه مطلقا این رو میگه، اصالت عدم الغفلت فی حقهم، حق قائبین مطلقا، مطلقا حتی از قرائن، یکی قفلت، یه وقت قفلت در فهم، یه وقت قفلت از قرائن. اصالت و عدم قرینه را فقط مخاطبین میتونن، حاضرین میتونن جاری کنن، نه قائبین، حتی اگر قائبین مقصود به افهام باشد. فما ذکر رو، این فما ذکر رو ادامه همینه، دقت کنید، میگه اشکال رو برای تیکه کلام مرزا قمیه، آنچه را که مرزا قمی ذکر کرده که بیان باشه از ابتناع بودن ظواهر قرآن زنون خاصه، زنون مخصوصه، الان شمول خطاب به قائبین، گفته ان قلنا به ان الخطاب شامل للقائبین، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، اگر بگیم اینها شامل قائبین می شود، خب ظواهر قرآن برای همه حجت است و میشه زن خاص. اگر بگیم نمی شود، شامل قائبین نمی شود، برای اونا از باب زن مطلق میتونه حجت باشه. ایشون میگه اگرم شامل قائبین بشود باز باید حجت نباشد، حتی بشود. فما ذکره که بیان باشه از مبتنی بودن ابتناع کون زواهر، بودن زواهر، زواهر کتاب زنون خاصه، مبتنیست بر این که خطابات قرآنی شامل قائبین بشود، اگر نشود زن خاص نیست. میگه این مذکره و غیر سنیده، یه حرف محکم نیست. اگر هم خطابات شامل قائبین بشود باز نسبت به قائبین اصالت و عدم قرینه نباید جاری شه. شما مته رو خشخاش بذارید، درست بذارید دیگه، قائبم نمیتونه اصالت و عدم قرینه جاری کنه، فقط حاضره. مکافه. آیه بسیاری از قرائن هست که طبیعتا نسبت به اون مخفی میمونه، تون صدا، چهره طرف، اشارات دست و پای طرف، دست و چشم طرف اثر داره. اینو لأن الظن المخصوص ان کان هو حاصل من المشافهه مخاطبه الناشی عن ظن عدم غفلت و الخطا، ظن عدم غفلت و خطا یعنی اجرای اصالت عدم قرینه. ظن مخصوص اگر این باشد خوبی در حق غایبین نیست، فلا یجبی فی حق غایبین و این قلنا به شمول خطاب غایبین را. لأن الظن المخصوص إن كان هو الفاصل من المشافهة الناشئ من عدم الغفلة والخطا فلا يجري في حق القائمين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم. چون دقت کنید کنار این تیکه عدم الغفلة والخطا، عدم الغفلة و خطا در نقد قرائن نسبت به قرائن حالیه، نسبت به قرائن غیر لفظیه، این احتمال خیلی قویست که راوی اون قرائن رو نقل نکنه. غفلت کنه از قرائن. و این کان هو الفاصل من اصالت عدم القرینه فهو جار فی القائمین و این لم یشمل هم الخطاب. این به امکانه رو کنار ادامه این عبارت به این لمیش برهمال خطاب بنویسید که این مطلب در اشکال اول ثابت شد. اگر زن زن حاصل از اصالت و عدم قرین است، این جاریس حتی در قائبین اگر چه مقصود به لفهم نباشن، اینو قبلا ثابت کردیم با مثال وصیت و اینا. اگر زن زن حاصل از اصالت و عدم قرینه است، این حتی در حق غیر مقصودی بلفهم جاری بود. خیلی دقت کنید، میگه زن حاصل از دوائر کتاب رو شما خواهید به عنوان زن خاص معرفی کنید. بعد احتمال قفلت عن القرائن توسط راوی رو کنار بذارید. خب اگر شخص غایب باشه این احتمال کنار گذاشتنش مشکله، فقط حاضرین میتونن احتمال رو کنار بذارن. اگر به امکان هوا اون زن حاصل از اصالت و عدم قرینه، خب اینو ما گفتیم در حق غیر مقصودین به نفهام هم جاریه. فخبا جارن که قائبین اگر چه مقصود به نفهام نباشن، لم یشمل هم الخطاب یعنی مقصود به نفهام نباشن، که این مطلب در ضمن مثال وصیت و عقاری و اینها تبیین شد. این دو اشکال. و مما اشکال آخری که از خارج عرض کردیم، روایات فراوانی که ما رو ارجاع میده به عمل به ظواهر کتاب، اینا یا دلالت داره ما مقصود به افهامیم یا دلالت داره ولو مقصود به افهام نیستیم، اصالت و عدم قرینه در حق ما جاری هست. این هم جواب اخیر. در مقصودین
فلزا قائمی در شرط نشده که این به عدم قدیل سوری ندارم تصدیق شامل نشد.
نه ببینید، اشکال برای تعبیر مرزاست. میگه فما ذکره او غیر صدیده. میگه شما یک تعبیر دارید تو قوانینتون، گفتید که مقصودین قائبین اگر مقصود بالافهام باشن اصالت عدم قرینه و حجت و ظواهر نسبت اونا جاریست و زن چه زن نخواست. ایشون میگه مقصود به لفهان باشند ولی قایم، همون بیانی که شما نسبت به غیر مقصودین جاری میکنید در قایمین مقصود هم جاری میشه. اصلا نسبت به قرائنی که معمولا مورد قفلت رباط قرار میگیره، نمیخواد شیخ بگه جاری نمیشه. ببینید شیخ انصاری خودش که مایل بود حتی در بین مقصودین جاری هست، به مرزا قومی میگه، میگه شما اگر قرار مته رو خشخاش بذارید در مقصودین قائب هم بذارید تعمیم میده. میگه اگر یا روبیه رو دازن گیزن، اگر قرار غیر مقصودین ظواهر براش حجت نباشه مقصودین قائب هم همون جورن و این رو شما نمیپذیرید. البته خودش قبول داره نسبت به همه جاریه هم.